ملکیت ذاتی خبر که اقتضاءً حجیت داشته باشه، قطع نظر از معارض، این است که جوی که این روایت صادر شده به طور یقین جو ارعاب و تهدید اینا نباشه، یعنی قطعی نباشه جو تقیه بودن. اگر یه محیطی است که اون قطعی است که جو ارعابه، اگر یه مطلبی قولاً فعلاً کتباً هر جور اگر صادر شده از شخصی، این حجیت اقتضایی هم نداره. نه اینکه حجیت اقتضایی داره، حالا یه وقت معارضی داشت از باب معارض سقوط کنه، نه ذاتاً اصلا حجت نیست، معارض هم نداشته باشه. اگر شمشیر برداشتن میگن این مطلب امضا کن و الا گردن تو رو میزنیم، به زید میگن و زید امضا میکنه و ما نمیدونیم زید عقیدش همین بوده که امضا کرده، طبق عقیده خودش امضا کرده، یا هیچ خلاف واقعی رو بر خلاف عقیدش امضا کرده. اینجا اصل و عقلایی در این جایی که حتما شمشیر در کار هست، حتما تهدید و ارعاب در کار هست، این اصل عقلایی در کار نیست. اونی اصل عقلایی در کار هست، متعارف امور، امضای از یک کسی میبینن، نمیدونن تهدیدی چیزی در کار بوده یا نه، وحشتی بوده، میتونسته امضا نکنه یا نمیتونسته، اونو شک داشته باشن به احتمال اینکه شاید یک خطری متوجه او شده بوده، برای دفع خطر این کار را کرده، این احتمالات ملغاست. بلا هیچ سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا هیچ نظام دنیا قائم نمیشه اگر این اصل عدم تقیه و امثال اینا نباشه. این از نظر کبرای کلی پس شرطش اینه. بعد از نظر تطبیق به صغرا، بعضی جاها این کبرا رو منطبق کردن به مواردی و صغریاتی تعیین کردن. یکی از موارد راجع به مسئله استتار قرص و ذهاب حمره است، که بحث استتار قرص و ذهاب حمره که بعضی ها گفتن ما روایاتی که وارد شده برای استتار قرص این را ما حمله به تقیه میکنیم. ایشون میفرمایند بر این که این روایات، نه اینکه ما برای خاتمام حمله به تقیه میکنیم، نه برای خاطر حجیت اقتضایی داشتن این روایات و برای خاطر معارضه که اون معارض این را از حجیت فعلی میاندازه، از اون بابت نیست، از باب این که اصلا حجیت اقتضایی روایات نداره، برای خاطر این که مثل نمازی که مهمترین عمل اسلامی است، اینها تمام عامه همه در استتار قرص نماز به جا می آوردن، خلفا که اقامه جماعت می کردن اونا همین وقت بود، قضاتشون همین وقت، مردم عادی همین وقت، تمام نیروهای که نیروها و قدرتها همه عملا و قولا همین وقت را اختیار کرده بودند. در اینجا نمیشه که ائمه طاهرین خلوت جلوت در تمام ازمنه 200 چند صد سال همش مخالفت بکنن، در تمام بگن نمازتون باطله، همه این نمیشد. البته اگر روایتی معارضی نداشت در مقابلش، ما کشف میکردیم برای اینکه نه، حکم واقعی هم با استتار قرص مطابقه، ولی نه از باب این که مانع چون دفع شد فعلیت پیدا کرده این اقتضا، نه، با نداشتن معارض مقتضی درست میشه. مقتضی بودن همون روایات برای استطار قرص اقتضاش در وقتی است که معارض نداشته باشه. چون اگر این علت چرا اگر معارض نداشت ما حکم میکنیم هم اقتضا رو میگیم اقتضا داره و هم فعلیت، خب اقتضاش برای خاطر این که خب ذاتن که صلاحیت استناد نداشت و خب پس بنابراین با یه خصوصیتی باید پیدا بشه که صلاحیت ذاتی پیدا کنه. حالا چرا اون خصوصیت که عدم المعارض منشأ فعلیت میشه و با این هم اقتضار ایجاد میکنه و هم فعلیت را ایجاد میکنه، اون از چه جهت؟ اونم وجهش عبارت از اینه که ما محیط ارعاب که تمام 260 سال در خلوت و جلوت و پیش همه افراد که محیط ارعاب که نبوده، که اصل ارعاب فلجمله مسلمه و ثبوت فلجمله دلالت میکنه یه جا ائمه موافقت کردن با عامه قولا یا فعلا. اما اگر دیدیم که در هیچ روایتی که مطابق باشه با ذهاب عمره در کار نیست، هر چه روایت بوده استطار قرص بوده، خب این دیگه عادتاً به این که تمام روایات در تمام مدت همش محیط ارعاب بوده، این احتمال در کار نیست، اقلن مقتوع نیست. اونی که مقتوعه اصلش مقتوعه فی الجمله، نه به نحوه موجبه به نحوه وسعت که همیشه اصل مقتوع نشد فی الجمله. اگر روایاتی صادر شد که ما احتمال دادیم از باب ارعاب نباشه، اون کافیست برای اثبات. و چون روایاتی هم مطابق ذهاب عمره صادر شده، پس یک چیزی که اگر نبود ما که یه چیزی که حجیت ذاتیهی به ما هو نداشت، برای بله معارض داشت که خب ما عکس به معارضش میکنیم. اگر نداشت البته ما میتونستیم حکم بکنیم به این که استطار قرص درسته. البته آقای خویی اونجای بیانی دارم، من نمیخوام وارد اون بیان بشم، که ایشون میخوان بفرماین که نه، این روایت های استطار قرص از باب هیچ گونه تقیهی در کار نبوده راجع به اینا، چون بیانات منافیس با تقیه و بیانی دارن. حالا اونو من بمانه، حالا ای تقدیر کبرای مسئله همینی که آجا آرزا فرموده، صغراش هم همینی که انسان موضوعات را از نظر تاریخی موقف مسئله در نظر بگیره و ببینه که این محیط ارعابش قطعیست یا نه. خب یکی از چیزهایی که ارعاب قطعیست که فی الجمله مسئله اولوالامر و انطباق امامت به معصومین و امثال اینا، خب این یه مطلبیست که ائمه در تمام ازمنه و در همه جا ادعای این که ما امام منصوب از نایه خداوند هستیم و خلفا همه غاصب هستند، همیشه نمیتونستن بکنن. یقینا محیط ارعاب اینجوری بوده، قتل و کشتن و مشکله برای خود امام و شیعه فراهم شدن و نابودی فرقه حقه، اینا همه بوده. اون وقت ایشون میفرمان بنابراین اگر در یه روایاتی ما دیدیم که راجع به ذی القربا درست صریح مطلب را بیان نکردن، یه جوری بیان کردن که غلط اندازه، این منشأش عبارت از همین جهته که قطعا محیط ارعاب در کار بوده، اصل محیط ارعاب، و قطعا روایاتی مطابق محیط از ائمه صادر شده. پس وجود روایات فی الجمله، وجود روایات، این قرینه برای این مطلب نمیشه که ذی القربا بگیم که ممکنه غیر از ائمه باشه. نه، ذی القربا حتما به حسب روایات ائمه است، و روایات دیگه هم که اگر ازش به ظهور ظاهرش این است که غیر از ائمه ذی القربا هستن، اون روایات اصلا ظهورش حجیت ذاتی نداره و ما این که بگیم توریهی در اینجا نشده، توریهی تقییتن در کار نشده، در این موضوع اصل اغلایی بر نفی توریه و تقییه توریهی نداریم. وقتی ایشون بعد می فرماید بنابراین روایات زکریا ابن مالک و روایات دیگه که ذوالقربا رو گفتن قرابت پیغمبر اکرم هست، اون روایات ما میگیم توریتن اونجور تعبیر شده، چون حتما فی الجمله باید ائمه یه همچین تعبیری رو بکنند و صریح بیان نکنند. و خود روایت زکریا ابن مالک هم جز همین هاست. بنابراین تعبیرهای مختلفی که قطعات دیگه تعبیرم که مثلا سهم الله باید در راه خدا مصرف بشه، اینا نمیگه که پیغمبر هر چی خودش خواست انجام بده، چون ما به حسب روایت های دیگه سهم الله سهم النبیه، سهم النبی هم سهم الامامه و این روایت میگه سهم الله همون سهم الله باید در راه خدا صرف بشه. میگه اینا همش جنبه های توریهی داره و ما اصلی هم نداریم که بگیم اصل عدم توریه در این جور مسائلی رو که حتما جنبه فی الجمله جنبه تقیهی و توریه در کار بوده که رفع تقیهم و توریهم می شده. و به خصوص ذیل روایت که هنچین مندمج بیان کردن و روشن بیان نکردن که آدم گم میشه این چه طرز بیانیست در ذیل روایت زکریا ابن مالک، خود این هم مشعره که صدور این روایت از باب تقیه بوده، از رد باز نمیخواسته مطلبو بکنه. میگه اما مساکین و چیز اینا صدقه حرامه و تعبیر داره که گمه. آدم میگه این چه عبارتیه در اینجا تعبیر شده؟ این عبارتش اون وقت خوندیم دوباره هست. و اما المساکین و ابن السبیل فقد عرفت انا لا نأکل الصدقه ولا تحل لنا فهی للمساکین و ابناء السبیل. میگه خب مثلا میگن فهیه خواسته بگه یعنی این چیز مساکین، بقیه باید مال مساکین ابن السبیل باشه، صدقه که حلال نیست برای ما، پس بنابراین که نه مساکین ابن السبیل ما رو نمیخواد بگه، مال دیگران رو میخواد بگه، که نه اینجا صدقه هم که نه یه مفهوم عام نیست، مثلا یه همچی لفظی که صدقه چون گاهی مفهوم عام استعمال میشه. خلاصه ایشون میفرمان که این عبارت مندمج ذکر کردن که اهل فن اشخاص که قدری وارد باشن میفهمن صدقهی که حرامه عبارت از صدقه به معنای زکاته. خب زکات وقتی که حرام شد برای ذوی القربا و سادات حرام شد، پس خب جای این باید یه چیزی جای این باشه، جایگزین باشه، که همینجور که روایت های دیگه هم هست میگه جایگزین این است که خمس برای اینا جعل شده. پس بنابراین مساکین ابناء سبیل اینا چه گناهی کردن که زکات که نمیتونن بگیرن، چیزی هم که جاش جعل نشده باشه، خب این قهرن یک ظلمی نسبت به اونا شده، خلاف عدالته. خود همین اقتضا میکنه که یه جعل خمسی شده باشه و مراد از مساکین و ابناء سبیل از سادات باشه و بنی هاشم باشه. و خلاصه تعبیر را یه جوری ذکر کرده که آدم نفهمه. آقای محترمی میگفت که مرحوم آقای اصحاب الحسن ایشون را زیارت کرده بود، میگفت گاهی بعضی از سوال میکردن نمیخواست جواب بده، جوری حرف میزد هیچ محصل نداشت، کسی سر در نمیو، بالاخره چه جواب دادیشون، سر و ته مطلب اصلا معلوم نبود چه جوری. این یه راه فراری گاهی هست، لفظ را مندمج بگن طرف گیجویج بشه نفهمه چی گفته شد. یه این تعبیرها اینجوری جنبه های توقیهی داره، برای خاطر همین عبارت را اینجور مندمج بان که فصحا بودن ائمه طاهرین با فصاحت و بلاغتشون که هست، اینجا بلاغت اقتضا میکنه که مطلب رو مندمج بگن برای توریه کنن، مندمج بگن برای این. مرحوم حاج عارضی این روایت رو اینجوری میفرمایند. ولی به نظر میرسه که نه، این روایت اماراتی در این روایت هست که ضد تقیه است. اولا همون تعبیری را که ایشون دارن، اما بله، خمس الله عز و جل فللرسول یز، اولا شش قسم تقسیم کردن برخلاف مشهور خیلی قوی عام است که قبلا گفتی، و اینجا شش قسم کرده خلاف شهرت معتنابه تو عامه، پنج ششتایی خیلی نادره. اون وقت و تعبیر این که خمس الله فللرسول، خود این تعبیر خلاف عامه است، همین خلاف مشهور عامه است که عامه خمس الله قائل نیستن، نه اینکه خمس الله قائلن و میگن مال رسول، اصلا منکر خمس الله هستن. و این خمس الله فللرسول این یه مطلبی است برخلاف، احیانا بعضی از عامه خمس الله قائل شده منتها میگن صرف کعبه است، مال کعبه است، مال خداست، به قدر یک مثلا چنگ، هر مقدار چنگ رسول گرفت از اون ما از غنایم رو ور میداره صرف کعبه میکنه، اما فللرسول مال رسوله یعنی چیزی رو قائل نیستن. این خودش که تعبیر کرده فللرسول یزه فی سبیل الله، این خلاف تقیه است. نه، حالا اون ممکن بود بگن که همون ما سبیل اللهه، نه حالا اگه باشه نه اشکالی نداشت، میتونستن بگن، اونا بگن حکام این مطلب را، اون میگه برای تشریفاتیست و اونش خیلی شاید چیز نباشه، حالا اونم وقت مثلا ولیتاما یتاما اهل بیته، این یتاما رو قبول کرده ولی مساکین ابن سبیل رو قبول نکرده، عامه که یتاما رو هم یتامای اهل بیت نمیدونن، بگیم تفکیک بکنیم بین یتاما و مساکین ابن سبیل، اینم موافق عامه نیست. و این تعبیرات خلاصه تعبیرای مختلفی که در اینجا شده، اینا با این که برای تقیه و مخالفت با عامه یه همچین روایتی صادر شده اینجوری نیست، این روایت برخلاف عامه نیست، موافق چیز تقیه نیست، و همین ظاهرش هم عکس کردن هم اشکالی نداره، چون اونی که یکی از اشکالات فللرسول یزه فی سبیل الله، این قبلا ما عرض کردیم که نسخه معلوم نیست فی سبیل الله باشه، نسخه‌ای که صدوق در خصال به طریق دیگه نقل کرده یزه و حیث و یشاء داره، این تعبیر معلوم نیست این باشه. بله فی سبیل الله هم تازه باشه، این البته جمع دلالی متعارف داره که سهم الله بالاخره هر کاری پیغمبر بکنه فی سبیل الله، اینم مراد این است در سبل خداوند، اضافه کردن به این مطلب مال خداونده، این برای خاطر این که فقط رضای الهی در اینجا در نظر گرفته میشد و محض، اشکالی هم نداره این گفتن. علی تقدیر این چون لغت چیز لفظ ثابت نیست، ما نمیتونیم از این ناحیه چیز کنیم، و این روایت میمونه اون تعبیری که ذوی القربا رو اقربا تعبیر کرده، و اینم من خیال میکنم که این تفسیرها در مقام بیان این مطلب نیست که تمام اقرباست یا قسم خاصی از اقرباه، چون بین عامه محل خلاف راجع به تفسیر این روایت که آیا مراد از اقربا اقرباء والی امر، هر کسی که متصدی است، قهرن ابوبکر اگر او متصدی شده اقربای او مراده، عمر متصدی شده اقربای او مراده، امیرالمومنین هم اگر متصدی شده اقربای او، یا مراد اقربای پیغمبره یا این مطلب، یا مراد از اقربا که در بسیاری جاهای قرآن اقربای خود همون شخصی را که برگردنش هست، آیات زیادی مراد اقربای خود شخصه که احسان به اقربای شخص قمخشای خودش کردن. این برای خاطر دفع این جهات که نه، مراد مثل آیات کثیره قرآن نیست که اقربای شخص باشه، و مانند حرف سنی ها که خیلی هاشون میگن اونایی که پیشوای ظاهری هستن ولو امامت قاصب امامت باشن، مقام باشن و خلافت باشن، اقربای اونا معیاره، نه معیار اونیست، اقربای پیغمبره. حالا تو اقربای پیغمبر کدام قسم افرادش نظر به این جزئیات و امثال اینا رو نداره. و این بله عجب زیل قربای آیه، خیلی هاشون گفتن مراد عبارت از این چیزه، آیه یعنی اقربای میت، اقربای خلیفه که بعد از پیغمبر، گفتن اقربای، خیلیشون گفتن یعنی محل بحثه، خیلیشون گفتن این روایت برای ابطال اون حرفا و ابطال این که اقربای خود شخص که بیشتر آیات قرآن هم به اون معنا اطلاق شده، این تفسیر شده. و راجع به این که همه اقربا کل الاقربا چیز هستن یا نه، راجع به تفاصیل نظر نداره. خب ما مطلبی راجع به این بود که آیا اقربا داریم در جایی که تفسیر شده باشه با ائمه طاهرین، ائمه معصومین اقربا تفسیر شده باشه؟ البته روایات داریم، روایات یه قسمتش ما مناقشه کردیم چون نحنو امثال تعابیر بود که اینا رو ما مناقشه داشتیم که آیا نحنو مراد یعنی نحنو الائمه یا نحنو بنی هاشم یا چی، اونا ثابت نبود. ولی غیر از اینها روایات دیگری داریم که مراد استفاده میشه که ذوالقربا عبارت از خود ائمه. آقای خویی میفرمایند تو این روایات چیزی که صحیح و سند باشه نداریم، همه ضعف سند داره، منتها از مجموع چون مستفیضه ما اطمینان به صدور فی الجمله اینا رو از معصوم داریم. ولی ما مراجعه کردیم دیدیم که نه، اینجوری نیست و روایت های صحیح و سند خوب در مسئله هست. و آقای خویی البته رو مبنای خودشون خواستن انکار کنن، ولی ما چون با ایشون در خیلی جاهای مبنایی موافق نیستیم، روایات صحیح و سند متنابه داریم و خیلی هم روایت خوب. یکی از روایت ها روایت همون روایت است که مجلس 79 امانی صدوق و باب 23 عیون اخبار رضا هست که فرق بین امت و آل در مقام فرق ما بین اینها. خبر بسیار خبر طولانی است و بسیار خبر نورانی خواندنی، الان چون اون نمیشه، خودش یک مجلسی است از اول تا آخر، ما فقط اشاره میکنیم. آقایون خود مطالبه فرمایید، چون خودمون روایت خیلی روایت آدم حس میکنه روایت ولایتی است. یه وقتی مرحوم آقای مغنیه ایشون میگفت که یک نفر فیلسوفی مصری ها دارن، مادی هم هست، و اصلا فیلسوف ندارن غیر از اون یه دونه، اونم مادیه، ولی چیزی جمع آوری کرده راجع به تراث ان اهل بیت. همون فیلسوف مادی میگه اهل بیت یه علومی ما فوق علوم بشری دارن و قسمتی از اون روایات امثال اینا رو جمع آوری کرده و من یه روایتی رو نشون دادم، گفت این روایت نفس ولایت درش هست، من میگم اینم وارد کنه در اون کتابش. خود همین روایت که راجع به همین باب هست، ملاحظه کنی جز همونایش که حالا اون یا وارد کرده یا نکرده، باید کسی که بخواد یه همچین کتابی بنویسه بعد رو وارد کنه. خلاصه اونجا عناوین تعبیرات مختلف هست که اونجا تصریح شده که مراد از ذوالقربا عبارت از ائمه طاهرین تصریح شده. منتها آقای خویی چون مبنایی دارن اینجور روایات رو از نظر سند اشکال میکنن، چون سندش اینه: علی ابن حسین ابن شازویه المکتب و جعفر ابن محمد ابن مسرور اون روایت رو نقل میکنن از ظاهرن از علی ابن ابراهیم از محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ابی عن ریان ابن سلت عن رضا علیه السلام. این سندشه. خلاصه اینا اون ریان ابن سلت و همیری ها پدر و پسر اینا در وساقت شرفی نیست. اونی که ایشون تأمل دارن و قبول نکردن این مکتب و علی ابن حسین ابن شازبه مکتب و جعفر ابن محمد ابن مسروره. ایشون روی اون مبنایی که مشایخ اجازات را قبول نمی کنن که مشایخ اجازات مورد اعتبار باشن و کافی باشه شیخ خوخات اجازه برای اعتبار روایات، مخصوصا راجع به صدوق ایشون می فرماین صدوق یه کسی که خودش تصریح میکنه میگه من لم ار انسب منه، از اون ناسبی تر من ندیدم، از اون اخذ حدیث کرده. و این چجور ما باید بگیم که اگر صدوق اگر از یک کسی اخذ حدیث کرد شیوخ اجازه او عبارت از چیز مثلا موثق است و مورد اعتماد است و امثال اینا. ایشونم و قدما اصلا حالا دیگر قدما، حالا صدوق چه اینجور، دیگر قدما مسالت العداله بودن، ایشون بسین که دیگه این غیر از عدالت جایی را که قطع به عدم عدالت هم داشته از اونم اخذ حدیث میکرده علای تقدیر. اولا اخذ حدیث دلیل بر اعتماد برای اینکه اون را آدم حسابش بدونه نیست، شاهدش این است که از ناسبی که خودش تصریح میکنه که انسبه است. و تازه اگر علامت اعتمادم باشه چون اینا اصالت العداله بودن یه مبنایی برای اعتماد حدیث قائلن که مبنای نادرستیه. ایشون رو این جهت این میگه از این راه ما نمیتونیم روایت را درست کنیم. راه دیگه هم برای روایت ممکنه باشه و این است که جعفر ابن محمد ابن مسرور که در روایت هست وحید بهبهانی احتمال داده این جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوه باشه. خب جعفر ابن محمد ابن قولوه که در وساقتش که حرفی نیست، این چون دو نفری را که این حدیث را عقص کرده یکیش ثقه است کافی است، ابن قولوه بودنش کافی است. منتها ایشون احتمال داده وحید بهبهانی، احتمال که کفایت نمی کنه. مرحوم آقای هاشخواه بزرگ در اعلام شیعه اون حکم کرده به اتحاد، اون وقت روی اگر ما مبنای اتحاد رو قبول بکنیم این روایت از روایت سند میشه، روایت صحیح السند، و هر جایی که جعفر ابن محمد ابن مسرور واقع شده که خیلی جاهای کتب صدوق جعفر اسمش هست خیلی زیاد، همه اونام اثبات اعتبار و صحتش میشه اگر بپذیریم. منتها آقای خویی و آقای ششتری صاحب قاموس الرجال اینا هر دو میگن این مطلب نادرستیه، به احتمال اتحاد هم درست نیست، تقریبا مسلم متعدده. بنابراین از ناحیه جعفر ابن محمد ابن مسرور هم نمیتوانیم اعتبار روایت را درست کنیم. این چیز پس نه شیخوخت اجازه کافی است و نه این شخص جعفر محمد ابن مسرور مشکل را حل میکنه. حالا شما آقایون را ملاحظه کنید، به نظر ما فردا همین بحث و همین بحث رجالی بکنید، چون برای بحثای دیگه خیلی جاها همین مسئله هست. هر دو بحث را، یکی راجع به مشایخ اجازه، یکی هم راجع به اینکه جعفر ابن محمد ابن مسعود آیا همون ابن قولیوه هست یا نیست، این بحثی است مراجعه فرمایید و در سایه